أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. فَاصْبِرْ كَمَا اصْطَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. سوره احقاب همونطوری که ملاحظه فرمودید عناصر محوریش مانند سایر سور مکی اصول دین است، یعنی توحید و وحی و نبوت. زمرر خطوط کلی اخلاق و فقه و حقوق هم در بر دارد. در آغاز این سوره جریان توحید را مطرح می‌کنند، اما معاد را هم از نظر دور نداشتند. آیه سوم همین سوره مبارکه احقاف این بود: ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى. یعنی در این حال که به مبدع فاعلی به توحید اشاره دارد، به مبدع غایی و هدف و معاد هم عنایت دارد. فرود ما این نظام را به حق خلق کردیم، یه وقت دارد که به نظم خلق کردیم. از راه نظم انسان پی میبرد به ناظم و علم خدای سبحان علیم حکیم. اما تعبیر بالحق غیر از به نظم است. در نظم سبقه ریاضی داشتن و ترتب داشتن و اختلاف نداشتن، ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، از حکمت باری سخن گفتن به میل می آید. اما بالحق یعنی این ساختار، ساختار حقیقت است. این ساختار از بین نمی رود، گرچه تبدیل می شود به یک وضع دیگری. یوم تبدل و ارزو غیر الارزه و سماوات. ولی این ساختار حق باطل را بالا می آورد. یه وقت است که در ساختار بدن انسان میگوین ریه انسان، روده انسان، دستگاه گوارش انسان به صورت نظم دقیق پزشکی خلق شد. یه وقتی میگوین این بدن به حق خلق شد. اون نظم پزشکی حساب دیگری است. اما وقتی گفتن این بدن به حق خلق شد، یعنی چیزی که به حال این بدن ضرر دارد، این بدن این رو بالا میاره. یعنی یه مختصر غذای سمی که به روده و دستگاه گوارش و معده دادید، این رو بر میگردونه. این غیر از نظم است. این رو میگن حق، یعنی ساختار به حق تنظیم شده است. او یه نظم پزشکی دارد که چی جور هضم بکنن، چی جور هضم نکنن. ممکن است یه دستگاهی طوری باشد که انسان سم را هم هضم بکنن. ولی وقتی گفتن به حق، یعنی این غذای سمی را بالا میارد. ساختار خلقت باطل را بالا میآورد. این جا برای باطل نیست. هر کس آمد به کار خلاف کرد، این طور نیست که این جهان ای رو هضم بکنه، فوراً بالا میاره. هر ظالمی سرنگون میشه، هر انسان باطلگوی رسوا میشه. و اون که میمونن انبیاین اولیاین در جهان، اینا جای اساسی داره و همین معنا را در آیه سوم سوره احقاف فرمود به این که این عالم به حق خلق شد. این یه مرتبه. نه، چون منظم خلق شد، اگر طرزی خلق بشد که سم را هم حذف بکند، سم را هم حذف میکند، ولی این سم را حذف نمی کند، این فقط غذای سالم را حذف میکند. بین نظم و حق فرق است. فرمود این عالم هاضمه جهان خلقت باطل را بالا می آورد. هیچ ظالمی در جهان مندنی نیست، هیچ ستمی در جهان مندنی نیست، هیچ حرف باطلی در جهان هضم نمی شود. یه رو جهان بالا میاره، یه برم شخص رسوا میکنه. نه دیگه، حکمت رو با نظم خلط نکنید. اگر نظم است ممکن است که سم را هم هضم کند. الان در دستگاه مار و عقرب اینا کاملا سمسازند، این نظم هست. اما وقتی به انسان میرسد غیر از اون نظم حقم هست، جهان حق است. منتها این سوال مطرح است که اون باطل ها را که در مقطع خاص بالا میاره کی ظهور همگانی دارد؟ راد و اجل مسما. بعد هم در بخش های دیگر تو سوره مبارکه انعام فرمود و اجل مسما اندهو، بر اساس ما اندکم ینفد و ما اند الله باقی. سوره نحل اون تغییر پذیر نیست. اجل تا کی هست این اند الله مشخص است. در ظرفی که کل این نظام عوض شد، به نظام دیگر تبدیل شد، اونگاه حق و باطل کاملا مشخص می شود. این در احکام شریعت قد تبین الرشد من الغی، اما در احکام ارواح و باطن مردم و حقیقت مردم اون روز است که دیگه یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق، اون روز است که دیگه روشن میشه. حالا اگر کسی مظهر ذات اقدس اله باشه، البته کار خداست، اون میتونه جز مدبرات امر باشه. خب این در تلیعه این سوره مبارکه. در اثنای این سوره سخن از معاد به طور متعدد بازگو شد، تا اینکه یکیسی گفته بود که معاد را قبول دارن، بعضی هم آیه حفظه داشتن که والذی قال لوالدیه اف لکما اتعدانینی ان اخرج قد خلت القرون من قبلی. برخی ها منکر معاد بودن، اعتراض میکردن، بعضی مغر معاد بودن و اعتراف داشتن، تا در بخش پایانی. در بخش پایانی هم مسئله توحید را مطرح میکند، هم مسئله معاد را. میفرماد اینا اگر اظهار نظر کنند، اهل رأی و فکر باشند، میبینند که این عالم یه آفریدگاری دارد. یه بیان نورانی هست، امیر سلام الله علیه دارد که همون بیان نورانی را امام رضا سلام الله علیه دارد. بیان حضرت امیر در نهج البلاغه است، بیان نورانی امام رضا در توحید بنو صدوق است که کل قائم فی سواه معلول، یعنی هر چیزی که هستی او عین ذات او نیست. این علت دارد. شما آسمان را، زمین را، هر چی را بررسی کنید، هستی او عین ذات او نیست، چون اگه عین ذات او بود تغییر پذیر نبود، یه وقتی موجود نبود، یه وقتی معدوم نبود. کل قائم فی سواه معلول. فهمود اگه اینا خوب بررسی کنن، اظهار نظر کنن، رأی بدن، میبینن که خدای سبحان آسمان و زمین را خلق کرده است. بعد این زمین است برای مسئله معاد. فهمود در جریان معاد چهار تا مبحث است. یه مبحث اولی که معاد ممکن وجوده، یعنی ممکن است ذات اقدس اله دوباره این مرده ها را زنده کند. نه خدا زنده کند، بلکه حیات مجدد جهان آینده ممکن است. مبحث دوم اینه که خدا میتواند این کار را انجام بدهد. سوم این که حالا جهان آینده ممکن الوجود هست و خدا قدرت مطلقه دارد که انجام بدهد، اما آیا انجام میدهد یا نه؟ فرمود این ضروری است، این بالحق است، خدا حتما این کار را میکند. چهارم این که آیا خدا باید بکند، که یجب علی الله است که معتزله برانند، یا یجب عن الله است که امامیه برانند. ما میدانیم خدای سبحان انبیا را مؤمنین را به جهنم نمیبرد، میدانیم به وعدهای خود عمل میکند، خلف وعده نمیکند. این مشترک بین ما امامیه به معتزله است که به ضروره خدای سبحان انبیا را به جهنم نمی برد، مؤمنین را به جهنم نمی برد، خلف وعده نمی کند. این امر ضروری است. اما تمام تفاوت بین ما امامیه و معتزلان است که آیا خدا باید بکند یجب علی الله است که اونها می پندارند، یا یجب عن الله است که ما معتقدیم. خدا یقیناً این کار را می کند، نه یقیناً باید بکند. ما یه قانون نانوشته در خارج نداریم که بر خدا حکومت کند، چون هرچه در جهان امکان هست فعل اوست. چیزی حاکم علی الله نیست. خدا مثل امام و پیغمبر نیست که یک قانونی از طرف فوق بر او تحمیل شده باشد. اما یقیناً این موجودی که خیر محض است این کار را خواهد کرد، نه اینکه باید بکند. ذات اقدس اله مقهور تحتی قانونی قرار بگیرد که معتزل میپندارد. پس امر اول در مسئله معاد این است که زنده شدن انسانها بعد از مرگ ممکن است. دومی که ذات اقدس اله توان اون را دارد که این مرده ها را زنده کند. سومی که این کار صرف امکان نیست، صرف اینکه خدا قدرت دارد و می تواند نیست، این کار حتمی است. چهارم این که حتمی بر خدا نیست، حتمی از خداست، یقینا خدا این کارها را می کند. اما جهان آینده ممکن الوجود است که حرفی درش نیست، چون یک حقیقت است دیگر. این حقیقتی که الان موجود است خب بعدن هم موجود می شود دیگه. دو حقیقت که نیست، دو تا ذات که نیست. اگر در بار اول موجود شد، بار دوم هم ممکن همین ذات دیگه، ذات دیگر که نیست که. پس این یه چیز بیان رشدیه. اگر الف موجود شد دوباره بخواهد موجود بشود، همون ماهیت از چیز دیگر که نیست. اگر درخت موجود شد خب بعد از پوسیدن دوباره همون درخت ممکن است یافت بشود. اگر ممکن وجود نبود که بار اول یافت نمیشد که. پس در امکان وجود بار دوم چون بیان رشد است خیلی بحث نیست، چون دوتا ذات که نیست دیگه، دوتا حقیقت که نیست، همون یه ذات دیگه. اما ذات اقدس اله گاهی به زبان مردم استدلال میکنند، گاهی برای اینکه مردم را از سطح عادی بالاتر بیاورد حرف نهایی را در کنارش میزند. فقط خدایی که بار اول اینا را خلق کرد خسته که نشد که. اگر بگیم خدا خسته شد خب میگیم بار دوم مقدورش نیست. چرا خستگی درباره خدا راه ندارد؟ یه بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه دارد، فرمود فاعل لا بالحرکه. این تو همون خطبه نورانی حضرت است که خدا با حرکت کار نمیکنه، با آلت و ابزار کار نمیکنه، نه با ابزار بدنی مثل دست و پا و امثال زاله چون منزه از این جواره هست، نه نیازی به ابزار بیرونی دارد، بلکه با اراده کار بکند. اگر یه مبدعی با اراده کار بکند که خسته نمی شود که. الان شما اراده کنید که یه قطره آب را در ذهنتون مجسم کنید، موصل کنید، کردید، اراده کنید که اقیانوس کبیر را هم در ذهنتون مرسم کنید، کردید. با اراده کسی خسته نمی شود. بزرگترین دریای جهان همون اقیانوس کبیر است. همون جوری شما با اراده که یه قطره را در ذهن حاضر می کنید، اونم حاضر می کنید. با اراده خسته نمی شود و ابزار بدنی خسته میشه. خدای سبحان با حرکت و ابزار کار نمی کند، با اراده کار میکند. اراده خستگی ندارد. فبود ولم یعیه به خلقهن. این یک طریق. در سوره مبارک روم فرمود که بار دوم که از بار اول آسون تر است. در همین آیه 33 سوره مبارک احقاف که محل بحث است فرمود اولم یروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي اي خستگی به خلقهن. خدا که خسته نشود، این قدرت دارد. در سوره مبارکه روم فبود و هو الذي يبدا الخلق ثم يعيده. بعد برهان قائم میکند که بار دوم از بار اول آسان تر است. و هو اهون علی، برای اینکه بار اول هیچ نبود، نه روح بود نه بدن. الان هر دو هستن، هم روح موجود است هم بدن پراکنده این ذرات. بس بار دوم آسان تر از بار اول است. اما فوراً جبران میکند که این به لحاظ فهم بشر هست، وگرنه چیزی برای خدا آسان باشه چیزی آسان تر فرض ندارد. اگر قدرت قدرت مطلقه است و با اراده کار میکند، دیگر آسان و آسان‌تر معنا ندارد. رضا فوراً ترمیم کرد این مسئله به هو احون علیه را. فرمود به هو الذی یبدا الخلق یک، ثم یعیده دو، و هو احون علیه سه. فوراً این رو ترمیم کرد فرمود و له المثل الاعلا. اینی که ما گفتیم به لحاظش پیش شما بود که یکی آسون است یکی آسون تر، یا یکی سخت است یکی سخت تر. ولی نسبت به قدرت نامتناهی اگر با اراده کار بکند یکی آسون باشه یکی آسون تر، یعنی چی؟ فرمود این مسئله اعلاست بر ذات اقدس اله. ما حالا به اندازه فهم بشر گفتیم این دومی آسان تر است، وگرنه هر دو هم اول هم دوم یکسان پیش ذات اقدس اله آسان است. او چون فاعل مطلق است، چون بالحق انجام می دهد و خدا لا یخلف المیعاد. فرمود جهان هست، صحنه وعده و وعید هست، صحنه پاداش و کیفر هست. امر چهارم را تثبیت بکند وانه که خدا لا یخلف المیعاد، یقیناً معاد را بپا میکند، یقیناً جریان پاداش به کیفر حق خواهد بود. لذا فرمود این عالم به حق خلق شد و خدا خسته نشد و میتواند دوباره مرده ها را زنده بکند. چرا؟ چون انه علی کل شیء قدیر. نه اینکه احیای مجدد آسان تر باشد، هیچ چیزی برای خدا آسان و آسان‌تر نیست. همه چیز برای خدا آسان است، یکسان است. این صحنه معاد است. این جریان اولم یرو ما را دعوت می‌کند هم به اصل خلقت هم به نظم ریاضی نظام سپهری. در سوره مبارکه انبیا که بحثش قبلا گذشت، آیه 30 سوره انبیاء این است که اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانت رتقا فدقناهما. کل این راه شیری، این آسمان ها، این ستاره ها قبلا یه جرم بسته بود، رتق بود، ما باز کردیم. این تولد ستاره از ستاره و این سیاه چال هایی که کشف میکنن همین است. فرمود اول ما یه مجموعی رو خلق کردیم، بعد یکی پس از دیگری اینها را از هم جدا کردیم. در جریان این راه شیری و شمس و قمر و اینها طور مبارکه شورا گذشت که فرمود ثم استوى الى السماء و یه دخانون ما از یک مشت گاز و دود شمس و قمر خلق کردیم. این تو نیست که حالا از انوار دیگری با از جای دیگه آورده باشیم که ما یه مشت دود را آفتاب کردیم، یه مشت گاز را قمر کردیم، بعدم بساطش را جمع میکنیم. اذا شمس کبرت میشود، اذا نجوم منکدرت میشود. اونایی که بررسی کردن باید آگاه تر باشن، متاسفانه نابیناترن. یه بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه تو دعای عرفه دارد که فمد عمیت عین لا ترا که علیها رقیبا. این نفرین نیست، این خبر است. یعنی اون که تو را نمیبینه کوره. خب بالاخره این نظم دقیق ریاضی که هزارها دانشمند تازه تلاش و کوشش میکنن یه گوشش میخوان بفهمن. خب یه گوششی که شما فهمیدید میشید عالم. اون که کل نظام را آفرید، الا یعلم من خلق، اینه که فرمود اینا واقعا کورن. عمیت عینون لا تراک علیها رقیبا. این نفرین نیست که حضرت بفرماید کور باد، این حقیقت است. واقعا یه کورن، حکیم الهی را نمی‌بینند، آفریدگار را نمی‌بینند، مبدا و معاد نمی‌نگرند. فرمود اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رسخا، اینا بسته بودند، ففتقناهما و جعلنا من الماء کل شیء حی، هر موجود زنده که در نظام طبیعت زندگی می‌کند از آب مدد می‌گیرد. خب این اولم یرو تشویق بکند، تطبیق بکند، تحریض بکند به این که انسان نظام هستی را بررسی کند از لحاظ مبدا و اثبات مبدا و حکمت مبدا و نظم مبدا. اما از در معاد که به حق هست، او را بهره های دیگری باید ببرد، از زمینه های دیگری باید استفاده کند. فباید یه روزی فرا می رسد که کفار را بر آتش عرضه می کند. این یوم یعرض الذین کفروا علی النار بار چندم است که در این بخشا ذکر می شود. در آیه 20 همین سوره مبارکه احقاف آمده و یوم یعرض الذین کفروا علی النار. قرآن میگه ما تمام لذائذ به شما دادیم، شما این را پشت سر گذاشتید و هدر دادی. شما طیباتون رو هم مناسب بود به همراهتون بیاری، همه را پشت سر گذاشتی. خب اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. ما به شما عمر دادیم، وقت دادیم، فکر دادیم که کارهایی بکنید که رهتوشهتون باشه، زاد راهتون باشه. تزودوا فإن خیر الزاد تقوی، چیزی رو به همراه ببرید. شما هرچی داشتید گذاشتید، با دست خالی آمدید. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها فالیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق بما کنتم تفسقون. اینجا هم که بخش پایانی سوره مبارکه احقاف است، فرمود و یوم یعرض الذین کفروا علی النار الیس هذا بالحق، این آتش حق نیست؟ قالوا بلا و ربنا حق است. بعد فرمود فزوق العذاب بما کنتم تکفرون، این محصول کار شماست دیگر، کار خودتون رو اینجا کاملا میبینید دیگه، چیزی بیگانه ما از جای دیگه نیاوردیم. بله، یعنی ما نیروی ادراکی به شما دادیم، علم دادیم، مال دادیم، این که ما دادیم طیبات بود، این را در راه باطل صرف کردیم. همین، چیزی به همراهتون نیاوردید. اونی که به همراهتون می آورید اون مال شماست، اونی که خوردید و پر شد دیگه مال شما نیست، یعنی از بین بردید شما. فزوق العذاب ما کنتم تکفرون. از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال شده است که خب چقدر فاصله دنیا و آخرت است؟ فما یه لحظه، چون انسان ممکن است که 70 سال یا 80 سال رو خیلی طولانی به حساب بیاورد، ولی در برابر جریان ابد که دیگه سال و ماه ندارد و میلیارد سال مطرح نیست، این میشه یه لحظه دیگه. وقتی از حضرت سوال کردن که چقدر فاصله است مثلا بین دنیا و آخرت، تا ما یه لحظه بعض از آیات دارد که کم لبستون فل ارزه عدد سنین، اونا هم گفتن که یومن او بعضی یوم مثلا. نه در برزخ این سال هست یومن او بعضی یوم، ولی اونجا که رفتن دیگه همش یوم دیگه، یومن او بعضی یوم نیست. این سال کم لبستون فل ارزه عدد سنین، قال لبستن یومن او بعضی یوم، این رو به برزخی ها میگن. نه دیگه، چون در دنیا که کل نفس ذائقت الموت، یه بار بیشتر مرگ نیست، همین یه بار. لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى. اما در اونجا هر لحظه آتش است که کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا 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 لیذوقوا. این که در سوره مبارکه نساء گذشت، اینه که هر لحظه ما یک شعله جدیدی میاریم، این باید هضم کند، این را هضم میکند، یه شعله جدیدی، یه شعله جدیدی، یه شعله جدیدی، اینه که تمام شدنی نیست. کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوق العذاب. و در جریان مرگ لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى. خب فرمود فصبر کما صبر اولو العزم من الرسول. ما قصص انبیا رو نقل کردیم، قصص امم رو نقل کردیم، قصص امم رو نقل کردیم برای که امت تو عبرت بگیرن، قصص انبیا رو نقل کردیم برای تسلی خاطر شما باشد. شما همونطوری که اولو العزم صبر کردن صابر باشید. درباره انبیای دیگه نسبت وجود مبارک یونس فرمود ولا تکن که صاحب الحوت، مثل حضرت یونس نباش که یه قدری فاصله گرفت، این کار رو نکن، من انبیا دیگر باش. قصص انبیا دیگر رو نقل میکند. منتها کما صبر اولو العزم من الرسول، این من یا من تبعیزی است یا من تبیین. برخی ها برارن که تمام انبیا علیه السلام اولو العزم هستند، صاحب عزم و اراده قطعی هستند. این به یک معنا درست است البته، اما اونی که تو روایات ما هست انبیای اولو العزم که دارای کتابن پنجتان، وجود مبارک نوح هست، ابراهیم هست، موسی هست، عیسی هست، وجود مبارک پیغمبر علیه السلام هست. اگر نسبت به این روایات خاصه باشد، یعنی شما مانند انبیای اولو العزم رسم کنید. اگر اون من تبیینیه باشد، یعنی همه انبیای قبلی هر کدام منو به خودشون صاحب عزم و اراده بودن، کاری که انسان انجام میدهد کار اختیاری بدون عزم نیست، عزم یعنی اراده. ممکن نیست یک کاری رو انسان انجام بدهد و عزم درش نباشد. دی وقتی دست انسان رو میگرن از جای دیگه برن، این شخص مورد فعل است نه مصدر فعل، این کاری انجام نداد. اما اگر خودش یک کاری انجام میدهد حتما با تصمیم و اراده است. کار اختیاری از انسان بدون عزم و اراده ممکن نیست. منتها بعضی از کارها چون خیلی سهل و روانه است، عزم و اراده شم سری با او هست، انسان هر قدمی که برمی دارد با عزم و اراده برمی دارد، اما اینطور نیست که در برای تک تک این اقدام بشید فکر بکند. ولی وقتی یک کار جدی و رسمی میخواد انجام بدهد، کار ازدواج است یا خرید مسکن هست یا خرید چیزای مهم هست، میشیند فکر میکند، بررسی میکند، مشورت میکند. این رو میگن من عزم الامور وصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، یعنی من الامور التي ينبغي او يجب ان يعزم علی. انسان اگر بخواهد صبر پیش کند با تصمیم جدی بگیرد که آیا میتواند این کار رو بکند یا نمیتواند. بنابراین کار ارادی بدون عزم ممکن نیست. اما وقتی میگن این من عزم الامور است، یعنی من الامور التي ينبغي ان يعزم عليها، این از اون امور است، مثل خرید مسکن، خرید چیز مهم، ورود در یک مکتب، اینا عزم الامور است. رسالت هم جزء عزم الامور است. فرمود انبیا و مرسلی علیه السلام اینا اولو العزمن، پس این من یا من تبعیضی است که ناظر به انبیای خاص است، یا تبیینیه است که همه انبیا علیهم السلام دارای عزم و اراده بودند، شما هم همینطور باشید. فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. بله دیگه، اون عزم هنوز دو عالم رسالت و عالم شریعت نبود. چه سوره مبارکه بقره فرمود اهبتو، وقتی که به زمین آمدن، فاما یاتینکم منی هدن فمن تبع هدای. شریعت و دین بعد از هبوط آمده، وقتی جریان هست آدم مطرح است، باید آسمانی، یعنی آسمانی باید آسمانی فکر کرد تا قصه هست آدم حل بشه. اینجا وقتی که مسئله آدم هست و به زمین آمد، دیگه مسئله اهبتو و مسئله شیطان و مسئله وسوسه و مسئله دخول نار هیچ، یعنی هیچ مطرح نیست. قصه هست آدم رو تا یک کسی آسمانی فکر نکند مسئله برش حل نیست. وقتی زمین آمد دیگه این قصه ها پیدا نشد، که در زمین که آمد دیگه از داشت سال انبیا بودن در مثال جه. خب فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. اینا که فوت نمی کنند. حرفی که اون جن زد، ببینید اون جن گفته بود که من لا یجب داعی الله فلیس به معجزین فلعرز. اونم توشون تحصیل کرده هستن، فقیه دارن، متدین دارن، شیعه دارن، عالم دارن. فرمود کسی که حرف خدا رو گوش نداد، این تو همین حلقه هست، کجا میتونه بیرون بره؟ در دایره هستی کجا میتونه بیرون بره؟ فلیسه و معجزه فلعرض. یا قومنا عجیب و دایی الله و آمنو بهی یغفر لکم من ذنوبکم و یجر کم من عذاب علیم و من لا یجب دایی الله الفلیسه و معجزه فلعرض. یعنی کلمات بلنده اوناست. کسی اگر حرف خدا رو گوش نداد، از این دائره و از این خلقت و از این نظام بیرون نیست، این در چنگال قدرت الهی است. خب دیگه بالاخره اصلا تمرین میخواد دیگه. خب همون تعدیل چون نیست، این به تعطیل عقل میکشد. ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار. خیلی عجله نکنید. اینا وقتی که وارد صحنه معاد بشن، کل دنیا را نسبت به اون حساب میکنن. مثل آدم وقتی که در یه رودخانه شنا میکند، وقتی کنار اقیانوس کبیر قرار میگیرد، میبیند که یک تکه بیش نیست. اینا وقتی وارد صحنه معاد و قیامت کبرا میشوند که به ابدیت همراه است، لم یلبسوا الا ساعتا من نهار بلاغ فهل یهلکوا الا القوم الفاسقون. والحمد لله و الحمد لله.